بسم الله الرحمن الرحیم. از اینکه توفیق پیدا می شود که گفتگوهای خود و نشست هامون رو تجدید کنیم، همه باید خداوند رو سپاسگزار باشیم. جمع آمدن ها و همواره مقتنم است، علل خصوص در روزگاری که آتش افروزی ها و خصومت ها بالا می گیرد و خودی ها و منیت ها دار و بر پاک دلان و نیک خواهان تنگ می کند. ما در باب اخلاق سخن می گوییم، اون هم از دیدگاه عارفان مسلمان و بالاخص از دیدگاه مولانا جلال الدین رومی که از اکابر عارفان ایرانی و اسلامی بوده است. و طنز تاریخ این است که این مرد از منطقه‌ای و سرزمینی از جهان برخاست که امروز اون را افغانستان می‌نامند، از شهری از افغانستان به نام بلخ که اینک وجود خارجی ندارد و بر جای او مزار شریف نشسته است. این نام ها چه مزار شریف و چه افغانستان امروز برای ما نام های آشنایی هستند، هم به سبب اینکه با جغرافیای افغانستان آشناییم و ما ایرانیان آشناتریم، و هم به سبب مهمتری و اون این که در حال حاضر افغانستان یکی از حساس‌ترین منطقه های جنگی و سیاسی جهان شده است. قبل از اینکه اشتراکشی آمریکا به اونجا شروع شود، حکمرانی حکامی به نام طالبان در اونجا مسئله دهان و مهمتر از آن مسئله مسلمانان بود. به خاطر اینکه قرائتی از اسلام در آنجا حاکم بود که این قرائت برای همه نیکخواهان و اسلام شناسان مسئله آفرین بود و از آن بالاتر بساطتی که در آن دیار بر مردم می رفت و زشتی هایی که به نام اسلام مرتکب می شدند، هیچگاه صدای قدرت های بزرگ جهانی رو در نمی آورد و آنها رو به رنج نمی نشاند. همین که منافع این امپراتوران بزرگ جهانی مورد تهدید قرار گرفت، سخن از عدل و ظلم و امنیت و آزادی و عدالت بیپایان رفت. مشکل جهان ما مشکل منفعت پرستی هاست، مشکل خودخواهی هاست، مشکل منیت هاست، مشکل بی اخلاقی هاست. این بی اخلاقی ها خودشون رو در دامه های مختلف و متنوعی نشان میدن، اما حقیقتا ریشه ها یکیست. آدمیان متوسط تا وقتی که به قدرت نرسیدند خوبی ها و بدی هاشون هم متوسط است و قامت خود اونهاست. اگر کار نیکی می کنند بهره متوسطی به دیگران می رسانند، اگر کار بدی می کنند زیان متوسطی به دیگران می رسانند. همه چیز یک انسان متوسط متوسط است و در خور اوست، اما همین که این آدمیان به قدرت می رسند بدی ها و خوبی هاشون هر دو در ضریب های بسیار بزرگی ضرب می شود و از حالت یک انسان متعارف بیرون می آید. اگر خوبند بسیار خوب می شوند، اگر بدند بسیار بد می شوند. همین بودن که عارفان ما رو از قدرت این همه پرهیز می داد. یک تئوری مهمی در پس روش اونها و منش اونها قرار داشت. این تئوری لزوماً مورد استنتاج دقیقی قرار نمی گرفت، اما نکته های ثواب در اون بسیار بود. نکته های ثوابی که ریشه های اخلاق شناسی و انسان شناسی عمیق داشت. عارفان ما و از جمله مولوی که سخن او در میان است، دو اعتقاد داشتند. یکی این که اکثر مردم بدیهاشون و خوبیهاشون غلبه دارند. اکثر مردم بدیشان و خوبیشان می‌کردند. اما تا وقتی که در همون هیئت و حالت متوسطند، بدی آنها زیان چندانی به دیگران نمی‌رساند. و لذا مقدمه دوم این که بهتر است که این متوسطان در همون حد متوسط بمانند و پا به مراتب و مراحل بالاتری نگذارند تا بدی آنها صد چندان و هزار چندان نشود. از این مقدمات نتیجه می گرفتند که برای آدمی بهتر آن است که از قدرت پرهیز کند، چرا که به قدرت رسیدن و پا بر مسند ریاست نهادن چندان وسوسه‌گر است. اگر وسوسه‌گر هم نباشد، چندان بزرگ کننده ابعاد کوچک آدمی است که انسان ناچار دست به کارهایی خواهد زد که شاید وقتی که به ریاستی نرسیده از آنها حتی ابراز نارضایتی هم بکند و می کند. برای اینکه این تئوری رو بهتر فهمیم، خوب است که به نظریه مولوی در باب کراهی حرمت شرابخواری کنیم. شرابخواری در اسلام حرام شده است. مولانا سر اون رو برای ما از دیدگاه خودش بیان می کند. بر مبنای همین نظریه انسان شناسی و اخلاق شناسی که اکنون اشاره کردن، می گوید که باده نی در حسری شر می کند. این طور نیست که شراب برای همه بد باشد. همگان رو به شر رو به زیان آفرینی وادارد. در همه تأثیر سوء داشته باشد. این چنین نیست. بلکه آنچنان را آنچنان تر می کند. تأثیر شراب آن است که آدمی را برهنه می کند. و این البته پایه علمی طبی هم دارد. حقیقتا این حرف درست نیست. آدمی را برهنه می کند. کنترل ها را از روی او بر می دارد. اون کنترلی که انسان در هنگام هوشیاری بر روی خود دارد، پیشتن رو به قاعده اجتماع در می آورد، حرف دیگران رو مهم می شمارد و به آنها ترتیب اثر می دهد. مراقب داوری دیگران در باب خیشتن است. نرمه های اجتماعی رو محترم می شمارد. در حال مستی همه این کنترل ها، ضبط ها، مهار ها، مراقبت ها، داوری ها، خیشتنداری ها برطرف می شود و شخص رها و برهنه می شود. همه جامعه ها رو گویی که از تن خود بیرون می آورد. آنچنان را آنچنان تر می کند. بعد می گوید که لیک چون اغلب بدند و بدپسند، بر همه می را محرم کردند. اگر کسی مثل نیکیست، می نیکی او را آشکارتر می کند. اگر بد است و زشت است، میخواری زشتی او را آشکارتر می کند. تا کار می نیست که چیزی رو به کسی بیفزاید. هر کس هر چه که هست همون رو بر آفتاب می‌افکند و هویدا می‌کند. نقش شراب این است. اما و هزار اما. اون چه که مولوی اشاره می‌کند این است. می‌گوید لیک چون اغلب بدن و بدپسند بر همه می را محرم کردن. اما چون اکثریت مردم زشتیشون بر نیکیشون غلبه دارد. اکثریت مردم چنینند، لذا به طور کامل و مطلق می رو بر همه حرام کردند. حکم اغلب راست. چون اغلب بدند، تیغ را از دست رهزن استدند. همیشه حکم این قانون. قانون برای اکثریت است. بر مبنای اکثریت نوشته می شود. حکم اغلب راست. چون اغلب بدند، تیغ را از دست رهزن استدند. فلسفه رو میبینید در آن واحد فلسفه قانونگذاری است، در آن واحد یک مبنای اخلاق شناسی و یک مبنای انسان شناسی رو با خود دارد. این مبنا که چندان بی‌مبنا هم نیست و اساس نسبتاً درست و مفقن و قابل دفاع و مقبولی دارد، مورد توجه عموم عالمان دین و متفکران بوده است. اینها همیشه معتقد بودند که آدمیان به دلیل اینکه تمایل به راحتی، به رفاه، به منفعت، به خودخواهی در آنها بیشتر است، اگر آزاد گذاشته شوند ناچار به اون طرف می‌رسند، مگر اینکه همواره به آنها هشدار داده شود، مگر اینکه همواره به اونها نیرو وارد شود و اونها رو به سوی دیگری بغلطاند. و الا اگر به خودی خود و به حال خود رها شود، مراقبتی نباشد، مجال رهایی و برهنگی برای اونها باشد، خیشتن خود رو اونچنان که طبعشون و نفسشون مایل است آشکار کنند، آنگاه خواهیم دید که زشتی های اونها افزونتر از زیبایی های اونها، حتی عقلشون رو، خردشون رو هم تابع نفسشون و هواشون خواهند کرد. یعنی خردشون رو در توجیه خواسته ها و احوا و اغراض و منافع خود به کار خواهند گرفت. نباید پنداشت که چون آدمیان عقل دارن با عقلشون جلو فزون خواهی هاشون رو میگیرن. علل اغلب به عکس است. عقلشون رو هم برده احساساتشون، برده اغراض و مطامعشون خواهند کرد. این یک دریافت غریبی است از وجود آدمی. ممکن است که به ما آدمیان بر بخورد. ممکن است که ما نپسندیم و بگوییم که تصویر ناراستی و ممسوخی از ما در آینه ذهن این متفکران مصور و منعکس شده است. اما حقیقت این است که همین ابا و امتناع از پذیرفتن این تئوری هم قدری ریشه در خودخواهی ما دارد. اگر همین خودخواهی ها و خودپسندی ها مانع نشوند، شاید آدمی راحت تر تصدیق کند که بیشتر آدمیان به جای اون که مراقب حقوق دیگران باشند، مواظب حقوق خودند. به جای این که به دیگران ببخشند، مایلند که برای خود بیشتر مایه بگذارند. و وقتی که اختلاف منافع و مطامع می شود، در اونجا هاست که انسان ها نشان می دهند که حقیقتاً چه کارند، چقدر حاضرند که بر سر اصول بایستند و از اونها دفاع و حمایت کنند و چقدر به خاطر منافع خود عمل می کنند و دست به اقدام می زنند. این تئوری که تئوری انسان شناسی است و به اعتقاد مولانا حتی احکام و قانونگذاری و تشریعات دینی هم بر مبنای او صورت گرفته است، به این عارفان ما دو درس می داد. اونها از این دو نتیجه می گرفتند. این نتیجه گیری ها مهم است. اونها تئوری پرداز اجتماعی نبودند، چنان که قبلا هم به این نکته اشاره کردم. درس اول این بود که آدمی باید در پیراستن خیشتن و ساختن خیشتن بکوشد. این یک فکر محال است، یک خیال تباه و عبس است که انسان فکر کند که روی خود کار نکرده و به طور خود رو راست خواهد روید. این ممکن است اما استثناء. علل اصول و علل اغرب آدمی باید مثل یک باغبان، یک باغبان دیسپلین و مراقب و دردمند نظارت بر رویش وجود خود داشته باشد. نگذارد که این تنه یا این شاخه کج برود. این ریشه از قضای بد یا اون برگ از هوای بد استفاده بکند. تازه به دنبال مراقبت نتیجه مطلوب نخواهد بود. چه جای اینکه انسان مراقبت را هم از دست بگذارد و تنبلی و کاهلی پیشه کند. نتیجه اولی که می گرفتند این بود که آدمی اگر به حال خود رها شود هیچ امیدی به بهبود وضع او و روشنی آینده او نیست. همه احتمالات به اون سو رو دارند که آدمی سقوط کند و به هلاکت بیفتند. به همین سبب نقش پیامبران رو، نقش متفکران رو، نقش راه نمایان رو در زندگی آدمی بسیار برجسته و بسیار مهم و اجتناب ناپذیر می دانستند. تصور نمی کردند که خداوند رحیم مهربان جامعه آدمیان رو از راه نمایان اخلاقی خالی بگذارد و آنها رو به حال خود رها کند و بگوید که خود به کار خود برسید، به درد خود بپردازید که می توانید از عهده حل مشکلات انسانی خود برآیید. این نتیجه اول آنها بود. نتیجه دوم این بود که توصیهشان به عموم مردم این بود که گرد قدرت نگردید. نگردید. این سالمتر است. این بهداشتی‌تر است. این برای رهایی، برای سعادت آدمی مساعدتر و مناسبتر است. به تعبیر مولوی می گفت خود بشر را پنجه و ناخن مباد. که ندین اندیشتان گهن سداد. خدا نکند که آدمی ناخناش تیز بشه. خدا نکند که پنجه های او قوی بشه. که در آن صورت همه چیز را از یاد خواهد بود. همه چیز را زیر پای قدرت و جدمان خواهد کرد. به خاطر منفعت همه چیز رو در استخدام خود خواهد گرفت. توصیه این بود که دور این آتش نگردید. دور این آتش نگردید. در پس ذهنشون هم البته معتقد بودن که این توصیه ها رو ما می کنیم اما می دانیم که در همه بر نمی گیرد. می دانیم که قدرت طلبان در این عالم بسیارند. امور جهان زمین نمی مانند. کسی نگران نشود که اگر همه قدرت رو کنار بگذارن، همه به سلطنت پشت کنن، پس جهان چه خواهد شد؟ هیچ قصه اون رو نخورید. سلطنت طلبان و قدرت طلبان و ریاست جویان اونقدر فراوانند که خودشون با یکدیگر به نزاع برخواهند خواست. شما فکر خودتون باشید. علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، همطور که در قرآن هست. به فکر خودتون باشید. مبادا کسی که گمراه شده است گمراهی او به شما زیان بزند و شما را از راه راست باز دارد. نام ماکیاولی رو، فیلسوف سیاست ایتالیایی رو همه شنیده ایم. ماکیاولی فیلسوف بسیار تیزبینی بود. اونتها فیلسوف رئال پولیتیک بود. یعنی سیاست روزمره، سیاست واقعی، نه سیاست ایدئال، نه سیاست اخلاقی. وقتی که او به صحنه آمد، توصیه او به سیاست مداران این بود که یا سیاست مدار نیستید و نمی شوید و اون را نمی پسندید، یا اگر ها بر مسند ریاست و سیاست میگذارید، اخلاق قدرت و اخلاق سیاست اخلاقی دیگه است. اخلاق قدرت و اخلاق سیاست اخلاقی دیگه است. خودتون رو معطل اخلاقیاتی که تو کتابهای اخلاق نوشتن نکنید. این که دروغ گفتن بد است، این که مکر کردن بد است، این که دروغی بد است، اونها اخلاق مقام غیر قدرت است. برای اونجاها خوب است. بالاخره اخلاق یعنی ادب مقام. هر مقام ادبی دارد. در روابط فردی بهترین ادب آن است که آدمی دروغ نگوید، خیانت نکند، مکاری نکند، با دوست خود قدر و نامردی و جفا نکند و بسیاری از آداب مهم دیگر. اما هیچ معلوم نیست که در عرصه سیاست و در مقام قدرت این اخلاقیات جاری و صادق باشد. اونجا اخلاق دیگری حاکم است و فقط کسانی که آماده اون گونه اخلاق ورزیدنند باید دامه ریاست و سیاست بر خود بپوشند. در حقیقت اخلاقی رو که بر حاکمان ناپیراسته، بر حاکمان تهذیب ناشده، بر قدرتمندان قدرت طلب و قدرت پسند حاکم بود، او توجیه اخلاقی و سیاسی کرد. گفت جای دیگری نباید رفت، سیاست دیگری رو دنبال نباید کرد، وجود ندارد. سیمرغ است، انقاص افسانه است. ریاست واقعی، سیاست واقعی، قدرت واقعی همین است که واجد این اخلاقی است که ما همه اون رو بد می شماریم. این اخلاق را از این پس بد نباید شمارد. قدرت همین است، بهتر از این نمی شود. اخلاق مناسب قدرت رو باید شناسایی کرد. ماکیاولی در این زمینه بسیار هم سخن بی‌پروا و راحت می گفت، پرده پوشی هم نمی کرد. گذشتگان گاهی اشارتی می کردند اما هیچ وقت از او یک سیستم سیاسی یا اخلاق سیاسی نساخته بودند. ماکیاولی در حقیقت اون چرا که در نهاد قدرت می گذشت آرتیکوله و مدون کرد و بیان کرد و همه قدرتمندان رو هم دعوت به پیروی از اون اخلاق کرد. خواه ما ماکیاولی رو و فلسفهش به فلسفه پروگرسیو دیسکریپتیو بدانیم یا یک فلسفه توصیه‌ای و پرسکریپتیو بدانیم، فرقی در ماهیت قضیه نمی کنند. بسیاری از افراد ماکیاولی رو مورد طعن و دشنام قرار دادن و او رو شیطان مجسم و مجسمه شیطان خواندند. سالها بعد از مرگ او کسی جرأت رفتن به مزار او رو نداشت. یک موجودی بود که عین فساد و فساد عینی شمرده می شد و فلسفه او متعون‌ترین و ملعون‌ترین فلسفه ها محسوب می شد. اما پس از یکی دو قرن از مرگ او گذشت، دوباره اعاده حیثیت شد و اعتبار فیلسوفانه به او بازگشت و امروز به صورت یکی از متفکران افکار او مورد تدریس و تحقیق قرار می گیرد. با ماکیاولی یا لعن کردن و تقبیح و تحسین او کاری نداریم، اما این نکته رو باید بدانیم که سیاستی که ماکیاولی بیان کرد در واقع بیان سیاستی بود که در اروپا در حال جا افتادن بود. او مثل شراب پرده از این سیاست برداشت و گفت